أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. بعد از اینکه در سوره مبارکه را اجمالاً به حقیقت جمیع ما جا به الوحی اشاره کردند، فرمودند والذی انزل الیک من ربک الحق، و ما انزل عبارت از اصول کلی دین است با فروعاتی که در ضمن اصول تبیین می شود. اصول کلی عبارت از توحید و نبوت و معاد است و با سه برهان مسئله توحید و معاد را اثبات کردم. وقتی توحید و معاد اثبات شد، وحی و رسالت و دین هم بالالتزام اثبات می شود، زیرا روز معاد روز حساب است. حساب برای امتی است که قانون و کتابی داشته باشند. اگر امتی محکوم به احکامی باشد و قوانینی بر اونها حکومت کند، یوم الحساب باید اعمالشون را با اون قوانین بسنجه. چگونه یوم الحساب حق هست و وحی و قانون و دینی در بین نیست. اگر معاد ضروری است، قطعا وحی و رسالت و دین هم ضروری خواهد بود. بنابراین طبق اون ست و برهان توحید و معاد را به صراحه بیان کردن و وحی و رسالت و دین را بالالتزام. یعنی دلالت لفظی است به قرینه عقل. عقل میگوید این مطلب لازمه اون مطلب است. اون مطلب را به لفظ بیان کردن، این مطلب را به عنوان اینکه لازمه اوست و دلیل بر این لزوم هم لزوم عقلی است میشود اثبات کرد. یعنی با یک مقدار تنبه میشود اخص و الا قبل از تنبه اعم است. یعنی اول خیلی روشن نیست، با یک تنبه مختصر که چگونه معاد و روز حساب حق هست در حالی که قانونی نیست. بنابراین وجود یک قانون به عنوان لازمه معاد ضروری خواهد بود. اونگاه پرداختن به نقل شبهات منکرین اصول و در سه مقام به این شبهات پرداختن. مقام اول راجع به معاد بود که شبهاتشون گذشت. مقام دوم راجع به وحی و نبوت بود که اشکالاتشون گذشت. مقام سوم راجع به توحید است. برای اثبات توحید ربوبی خدای سبحان، علم و قدرت و تدبیر همگانی خدای سبحان را مطرح می کنند. چون مشرکین اصل وجود خدا را می پذیرفتند که خدا خالق آسمان ها و زمین است، اما ربوبیت آسمان ها و زمین و ربوبیت انسان ها هم به دست اوست تردید داشتند و نمی پذیرفتند. لذا آلهه خدا را عبادت می کردند تا از عبادت آلهه نفعی ببرند و آلهه را عبادت می کردند تا از آلهه خیلی بینا برسد و ماند. قرآن کریم در این بخش برای اثبات توحید ربوبی خدای سبحان شواهد علمی و عملی اقامه می کند. و چون یک موجودی که رب جهان است، رب انسان هاست، باید به حالات انسان عالم باشد و بر مصالح اونها قدرت داشته باشد، لذا به مسائل علمی و عملی خدای سبحان درباره انسان‌ها و غیر انسان آیاتی در اینجا می‌بینید که بعضی از اون آیات گذشت. که آیه که دیروز بحث شده بود در پایان بحث دیروز این بود: عالم الغیب و شهاده الکبیر المتعال. چون خدا کبیر است کل شیء دونه، و چون خدای سبحان متعال است پس کل شیء بالقیاس الی الله تعالی یا نازل است یا متنازل. چون خدا متعالی است و مسلط بر جمیع اشیاء است، جمیع اشیاء چه غیبش چه شهادتش مشهود خدای سبحان است، پس او به کل شیء علیم است. چون به کل شیء علیم است، درباره انسان ها هم به تمام جزئیات اعمال انسان علیم است. به این بحث می پردازند میفرماین سبا اون منکم من اسرر القول و من جهر بهی و من هو مستخف باللیل و سارب بالنهار. انسان یک سلسله کارهای علمی دارد و یک سلسله کارهای عملی. کارهای علمی او چه نهان و چه آشکار معلوم حق است، کارهای عملی او چه آشکار چه نهان مشهود حق است. اگر خدا مدبر و رب انسان هست، باید به جمیع شؤون انسان آگاه باشد. لذا می‌فرماید برای خدا در برابر علم خدای سبحان جهر و اخفات شما، آشکار و نهان شما یکسان است. اون کارهایی را که در خفا انجام میدید یا کارهایی را که به طور علن و آشکار مرتکب میشوید، هر دو را یکسان خدا میداند. سخنانی را که آهسته میگویید یا سخنانی را به طور جهر و آشکار میگویید، خدای سبحان میداند. و اصلا مسئله‌ای را به لفظ در نیاوردید، در دلتون نگه داشتید، اظهار نکردید، اون را هم خدا میداند. بالاتر از همه، اگر چیزی را در نهانتون و وسیله اعمالتون غرس کردید و خودتون آگاه نیستید، هم خدا میداند. فتحصله تمام اعمالتون چه به طور آشکار چه به طور نهان خدا میداند. تمام اقوالتون چه به طور آشکار چه به طور نهان خدا میداند. و تمام اسرار و رازهاتون، چه رازهایی که خودتون میدانید چه رازهایی که ناآگاهانه در ضمیر جان شما نهفته است و سوابق اعمالتون این راز را دستبندی کرده و خودتون نمیدانید، خدا میداند. این ادعای قرآن کریم است، چون خدای سبحان به کل شیء علیم است و مدبر انسان است و یوم القیامه از این انسان سوال می کند و درباره این انسان می گوید و قفوهم انهم مسئولون، همه اینها رو بازداشت کنید تا از اینها بپرسیم و اینها به سوالهای ما جواب بدهند. باید به تمام این ضمایر و اسرار و آشکارهای انسان آگاه باشد. لذا همه اینها را قرآن کریم یکی پس از دیگری متعرض است. در این آیه محل بحث سوره رعد می‌فرماید سواء منکم من اسرر القول و من جهر به. برای خدای سبحان یکسان است. این چنین نیست که بعضی را بداند بعضی را نداند. یا سخن آشکار شما را به خوبی بشنود و راز شما را یا سخن نهانی شما را دیر بشنود یا به زحمت بشنود. این چنین نیست.
اثر قول شامل گفتی آیست میشه یا شامل شامل حتی این چنین دو ذهن است و به لفظ در نیاره قول،
چون قول اون رازهای درونی را که انسان به لفظ در نیاورد هم شامل میشود.
قول شامل میشه؟
بله. در جریان یوسف صدیق مناظر فرمود که یوسف صدیق به برادرانش چی فرمود. وقتی یوسف صدیق سلام الله علیه از برادرانش پرسید که آیا شما برادر دیگه هم دارید یا نه، اونها گفتن وقتی که این شخص برادر یوسف صدیق به اتهام اینکه سباع ملک مفقود شد در رحل او پیدا شد، اینها را آوردن به حضور یوسف صدیق، اونها نسبت سرقت به حضرت دادن. حضرت تعبیر به قول کرد، گفتن که برادرش سرقت کرد، این اگر سرقت کرد تازگی ندارد، برادر او هم سرقت کرد. و قال این یسرق فقط سرق اخون لهو من قبلو فأسر رها یوسفو فی نفسهی ولم یبدها لهم قال انتم شر مکانن والله اعلم بما تصفون. اونها گفتن اگر این سرقت کرد بی سابقه نیست، زیرا برادری هم داشت که او هم به اتهام سرقت گرفتار شد. این یسرق فقط سرق اخون لهو من قبل. یوسف سلام الله علیه می دانست اینها خلاف می گوین. این حرف را که اینها آدم شر طلبیان و کارشون هم شر است، این را در نهان خودش به عنوان یک راز حفظ کرد. از این حفظ سر قرآن به قول تعبیر میکند. همون فأثر رها یوسفو فی نفسهی و لم یوبدها لهم قال انتم شرون مکانه، به اونها که نگفت شما بدید، که این قول را در جانش مکتوم کرد به عنوان یک راز. این سر را قرآن کریم از او به قول تعبیر میکند. خلاصه اگر هم قول نباشد ادله دیگر شامل میشود که آیات دیگر اثبات کرد. خب سواء منکم من اسر القول و من جهر به، چون که درباره نماز میفرماید به این که لا تجهر به صلاتی که ولا تخافت بها وقتق بین ذلک سبیلا، نماز را چه جهر بخوانید چه اخفات بخوانید هر دو را خدای سبحان میداند. لازم نیست خیلی جهر بخوانید و لازم نیست خیلی آهسته بخوانید، در هر دو حال معلوم خداست. در اینجا قول یا شامل اون اسرار و رازهای درونی می شود یا نمی شود. اگر شد که خود همین آیه دلالت می کند، اگر نشد آیات دیگر دلالت می کند که فرمود سواء منکم من اسر القول و من جهر بهی. اصل کلی مسئله را که سر رو علن پیش خدای سبحان یکسان است، بعد از این که در آیه قبل فرمود عالم الغیب و شهاده، او به خوبی حل می شود. ولی در خصوص جهر و سر در سوره اعلا سبح اسم ربک الاعلا فرمود سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء الله انه یعلم الجهر و ما یخفی. خدای سبحان جهر و هر چی که مخفی است میداند، خواه جهر و مخفی در قول، خواه جهر و مخفی در عمل، خواه جهر و مخفی در قول و عمل انسان از اشیاء دیگر. هر چه که جهر است و هر چه که علن است معلوم خداست، خواه درباره انسان باشد قولا و فعلا، خواه درباره غیر انسان باشد. انه یعلم الجهر و ما یخفی. در سوره ملک این چنین می‌فرماید تبارک الذی بیده الملک، در اون سوره می‌فرماید و اسر رو قولکم او اجهروا به. او تسویه است، برای خدای سبحان یکسان است چه شما سخنتون رو به عنوان راز در دل داشته باشید آهسته بگویید یا به طور جهر بگویید، خدای سبحان میداند. و اسر رو قولکم او اجهروا به انه علیم بذات صدور، آشکار را خدا میداند، دیگران هم میفهمند، خود شما هم میفهمید، این مهم نیست. تعلیل نسبت به علم به ما فی صدور است. اگر رازتون را و اون چه در صدر شماست خدا میداند، اون چه هم که بر لب دارید خدا به طریق اولا میداند. لذا فرموده و اسر رو قول کن اوج هرو به، هر دو را خدا میداند. چرا؟ انه علیم بذات صدور. اگر به ذات صدور علیم است، یقینا اقوال جهریه را عالم است. ذات صدور اون مطالبی است که صاحبت و صدر است. مطلب وقتی که در صحبت صدر است، مصاحب دل است، در دل تعبیه شده است، میگوین این ذی صدر است، در دل است. مطالب اگر چون که در قلوب باشد، میگه اینا ذوات و صدورن، ذات و صدرن بمانند. خدای سبحان به ذات صدور عالم است. هر چه که در صدر است، در سینه است، در جان آدمی است، می شود ذات و صدر و خدا به اون عالم است. اگر به ذات و صدر عالم باشد، به قول جهر هم به طریق اول عالم است. تخب صدور، بله. اون هم یکی از معیداتی مطلب است. برهانی که در سوره ملک برای این علم کلی خدای سبحان اقامه می کند، می فرماید به این که الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. مگر نه آن است که هر چه در جهان موجود است مخلوق خدای متعالی است؟ منتها بعضی بلا واسطه، بعضی معل واسطه، بعضی فعل اختیاری انسان است و از راه اختیار به خدا منتهی می شود، بعضی ها فعل غیر انسان است و از راه غریزی یا تب به خدای سبحان منتهی می شود. چیزی در عالم یافت نمی‌شود که به خدا ارتباط نداشته باشد و به خدا استناد نداشته باشد، چون همونطوری که جبر محال است، تفویض هم محال است. تمام کارهای انسان مخلوق خدای متعال است، منتها از راه اراده و اختیار انسان که خلقکم و ما تعملون. بنابراین برهان این مسئله که خدا به جمیع سر و علن عالم است اینه که الا یعلم من خلق، اون کسی که خلق کرده است عالم نباشد؟ چگونه ممکن است خدا خالق این نظام باشد و آنچه در این نظام میگذرد معلوم خدای متعالی نباشد؟ الا یعلم من خلق. و این علم هم باز معلل است به اون دوتا اسم از اسمای حسنا که در ذیل آیه است، و هو اللطیف الخبیر. لطیف است یعنی مجرد است، نه لطیف است یعنی مانند برگ گل املس است لطیف است، یا مانند فرون پارچه لطیف است، معاذ الله، که جسم نیست. گرچه لطیف به معنای خالق اشیاء لطیف تفسیر شده است، لطیف یعنی آفریننده چیزهای ظریف و دقیق تفسیر شده است، اما لطیفی که خبیر باشد همون مجرد است، یعنی منزه از ماده است. همون تسبیح و تقدیس فرشتگان نشانه لطافت الهی است. موجود لطیف یعنی مجرد عن الماده و عن المده و عن ای امر مادی امکان. و چون لطیف است خبیرم هست، موجود مجرد است که عالم است، مادی است که محجوب است به چیزهای حجاب اوست و از چیزهای محجوب است، ولی مجرد است که خبیر خواهد بود. چون کل لطیفن خبیرون، چون که کل خبیرن لطیفون، این دو ملازم همند. در این ذیل همو چون خدای سبحان لطیف خبیر است، پس به کل شیء عالم خواهد بود.
کل لطیفن خبیرون ملازم یعنی از هر دو طرف؟
بله، کل خبیرن هم لطیف.
این انسان میگه لطیف نیست؟
بله، لذا عالم است دیگه.
کسی که تحصیل علم نکرده یا هم بچه هست، روش مجرده باید
به همون مقدار تجردش آگاهی دارد، به همون مقداری که مجرده است.
بچه کوچیک آگاهیش چیه؟ فدر غیر از همین خوردن و نکیدن و گریه کردن
به همون حد دیگه. در باره کودکان روایتی رو مرحوم ابن رابه در کتاب شریف توحید نقل کردن که بچه ها را تا 9 ماهگی یا تا 1 سالگی نزنید، زیرا گریه 4 ماهه اول اینها شهادت به وحدانیت حق است و گریه 4 ماهه دوم شهادت به رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم، گریه 4 ماهه سوم دعا و طلب مغفرت برای پدر و مادر است. اون فطرت توحیدی در نهان بچه هست و او بالاخره کسی را میخواهد که مشکلاتش حل کند. او خدای اوست، اول غیر از خدا را درک نمی کند. بعد نوبت میرسد به واسطه که مجرای فیض از اون مبدأ است، نیازهای او رو برطرف میکند. بعد میگن این گریه های 4 ماه دوم او شهادت به رسالت اولیاء مرسلین است. بعد وقتی کم کم با پدر و مادر آشنا میشود، اونها را مجاری فیض میداند و دعا و طلب مغفرت برای اینها میکند. اینطور نیست که این کودک ها چیز ندانند. این از روایات بسیار لطیفی است که در باب فطرت کتاب شریف توحید در هم صدوق هست.
اینو تعبیر ببرم، ولی بعضی وقتی مثلا 1 سالش هم شد، یه سال نمی شد ازش میپرسن مثلا این دنیا رو کی خلق کرده، باید بیا خود.
آخه فطرت علم شهودی است، نه علم حصولی. حضوری علم شهودی را باید با یک زبانی ترجمه کرد. مدرسه درس و بحث کتاب و نوشتن و گفتن به منزله زبان است در حقیقت. کسی که در شبهه نخونده، مدرسه نرفته، قدرت ندارد اون یافته ها را تبیین کند، دگرنه خیلی چیزها را میابد و اساس همون یافته هاست. همونطوری که زبان کارش رسالت است، مطلب را میتواند برساند و نقشی دیگر ندارد، علوم مدرسه هم این است که رسالتش را ایفا کند، یعنی اون یافته های حضوری را تبیین کند.
حرف افلاطون درسته،
به آخره یا اونجا بودن و میدونستن یا اینجا که آمدن با فطرت توحیدی خلق شدن. اون حرف سابقه را میرساند، نه سابقه وجود نفس را. ممکنه سابقه وجود عقلانی را میرساند که نه، خب اون میگوید همه چیز را میداند و همه علوم را به تذکر برمیگرداند و این میفرماید الله اخرجکم من بطون امهاتکم که لا تعلمون شیئا، علمهایی که از راه سمع و بصر و امثال زالش می آید به تدریج نصیب انسان می شود که این تعلم است نه تذکر.
آیه با اون روایت متناهی نیست؟
نه دیگه، برای اینکه اون آیه مشابه با آیه سوره روم هست که فاقیم وچک لدینه حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها، این در ذیل اون آیه نقل می شود، مناسب با او هم هست، لذا این در ذیل بحثای روایی اون آیه مبارک است. و اما آنچه در سوره نحل فرمود والله اخرجکم من بطون امهاتکم که لا تعلمون شیئا، علوم حصولی است.
تو آیه با هم تضاد نداره مستقیما، اون روایتی که
اون روایت هم مناسب با اون آیه است، قهرن اون روایت هم با این آیه تضاد ندارد، چون اون روایت در تبیین همون آیه فطرت سوره روم دیگه. البته اگر بخواهد به کل شی خبیر باشد باید لطافت محض داشته باشد و اون در غیر خدا نیست. اگر بخواهد خبیر فعل جمله باشد لطافت فعل جمله کافی است. مجردات عالی این طورن، فرشتگان این طورن، اول این طورن، درواح و نفوس این طورن، به هر اندازه که وجودن لطیف و مجرد باشند به همون اندازه هم خبیره. نه البته، این چون موجب کلیه که نفسی ها منعکس نمی شود و این دو تا اسم از اسمایی است که بر خدای متعالی حمل می شود و این با برهان ثابت می شود که خبیر نمی تواند مادی باشد. یک موجود خبیر هم باید لطیف باشد، مجرد باشد، چون ماده چی درک نمی کند. بنابراین اگر در این آیه محل بحث سوره رعد فرمود سوان من کن من اثر را القول من جهر به، در سوره ملک از این وسیع‌تر فرمود که اثر رو قول کم عبی شروع به انه و علیم به ذات صدور، اونگاه استدلال فرمود الا یعلم من خلق و هو لطیف خبیر. اصل مسئله این که جهر و علن هر دو معلوم خدای سبحانه است در سوره انعام آیه 4، اینها هم آمده اوائل سوره انعام است، بفرماید وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، رازتون و آشکارتون رو خدا میداند و هرچه هم انجام میدید او میداند، خواه کسب میکنید از اعمال ظاهره، خواه کسب میکنید از ملکات و اعمال باطنه، پس سر و جهرتون رو خدا میداند و مکتسباتتون را هم خواه کسبهای ظاهری خواه کسبهای باطنی اون را هم خدای سبحان میداند. چون که در سوره طه نیز مسئله علم خدا به جهر و سر بیان شده، منتها در سوره طه رقیق تر از این موارد یاد شده بیان شده. در اوائل سوره طه این فرمود و این تجهر بالغوله فانه یعلم سر و اخفا، فرمود اگر سخن را با آشکار بگویی این که نیازی به گفتن ندارد که خدا می داند، این را دیگرانم می فهمن می شود، اما این تجهر بالغول فانه یعلم سر و اخفا، نظیر اون چه که در سوره ملک بیان شده که فرمود و اسر رو قولکم عوی کروبه، چرا؟ چون انه علیمون به ذات صدور، وقتی به ذات صدور علیم باشد به قول جهر به طریق اولا علیم است، اون مطلبی که فقط در صدر است و به لب نیامده است اون مطلب را خدا می داند، یقینا سخن لفظی را خدا می داند. لذا در سوره ملک تعلیل به اون اهم متوجه شد، فرمود و اسر به قولکم عوج حروبه، هر دو را خدا می داند، چرا؟ چون انه علیمون به ذات صدور، وقتی به ذات صدور علیم باشد یقینا به اقوال جهریه علیم است، این حرفی نیست، اقوال جهریه را خود شما هم می دانید، دیگران هم می شنوند، پس الله یقینا عالم است. در سوره طه از این رقیق تر بیان می فرماید، می فرماید به این تجهر بالقول، اینکه نیازی به گفتن ندارد که خدا می داند، این را که خدا می داند، چرا این را شما هم می دانید، دیگران هم که شنیدن می دانند، و این تجهر بالقول فانه یعلم سر که شما می دانید و دیگران نمی دانند، و اخفای از سر که خودتون هم نمی دانید، پس چیزی در نهان انسان نیست که خدای متعالی نداند. انسان یا سخن آشکار دارد که جهر است خدا میداند، یا مطلبی را در نهان خود کتمان میکند، این سر است خدا میداند، یا مطلبی را میخواهد روی او تصمیم بگیرد در تلیعه اوست، این زمینه سر است، این رو هم خدا میداند، یا مطلبی است که انسان روی ناخودآگاه تصمیم میگیرد و نمیداند که از کجا دارد تیر میخورد، اون رو هم خدا میداند. انسان بسیاری از کارها را میداند که این بد است و بسیاری از کارها را میداند که این خوب است و انجام میدهد یا ترک میکند، ولی برخی از کارها را نمیداند که این بد است، نه چون جاهل قاصر است یا جاهل مقصر است، حکم را نمیداند یا موضوع را نمیداند، نه حکم را میداند موضوع را هم میداند در حدی که توده مردم میدانند، اما در اثر سوابق سوی چندین ساله نفس او به مقام تسویل رسید، شده نفس مسوله. نفس مسوله نظیر نفس اماره به سوء نیست که آدم رو به بدی امر کند. نفس مسوله نفسی نیست که انسان را بگوید این کار خوب را نکن یا این کار بد را بکن. نفس مسوله اون هنر را دارد که بدترین کار را به صورت بهترین عمل در بیاورد، برای انسان این چنین معرفی کند، باید این کار خوب است قربت الله انجام بده، و می تواند راه های فساد را به صورت راه های زیبا پیش او جلوه بدهد که او بپسنده. مثل یک تابلو ساز ماهری که پشت تابلو را پر از آشغال ها کرده، یک قشر زیبایی هم رو تابلو کشیده. این کار نفس مصور است که تمام اون مفاسد را پشت پنهان میکند، یک قشر زیبایی روی این کارهای فاسد میکشد به آدم نشون میده. این گاهی به صورت چاه انداختن برادر در میآید که یوسف سلام الله علیه را به شاه انداختن با اون وضع. یعقوب علیه السلام میفرماید به این که صبرت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل والله المستعان، نفس مصور شما وادارتون کرده است که این کار را انجام بدید. گاهی به صورت شرک و بتپرستی و بتسازی و بتفروشی و امثال ذلک در میآید که سامری اعتراف کرده است که سولت لی نفسی، نفس مصوره مرا وادار کرد که من این را خوب تشخیص بدم، شروع به این کار بکنم. این مهم است، این که میگوین حاسبوا انفسکم قبلا تحاسبوا، برای این کار هاست، ولا اون کار که انسان ببیند چند تا معصیت کرده چند تا معصیت نکرده یه محاسبه ساده است، چند تا اطاعت کرده چند تا معصیت کرده رو هم بسنجد، اینا ساده است. تشخیص تصویر نفس کار سختی است. ممکن است عمری در تحت ولایت شیطان باشد و نداند تحت ولایت کی. بعد از یه مدت معلوم می شود که این درس و بحث رو برای کی خونده، این تلاش رو برای کی می کرده. اینه که در اوائل سوره طه فرمود و این تجهر بالقول، قول جهر را که هم خودت میدانی هم دیگران که شنیدن میدانند، این مهم نیست. فانه خدای سبحان یعلم السر، اون که شما میدانید و دیگران نمیدانند، و اخفای از این سر که احیانا بر خود شما مخفی است. پس اون خواسته های ناآگاهانه خود آدم که مخفی است حتی برای خود انسان معلوم خدای سبحان است.
اونجا برادر یوسف میدونستن نفس مصورش که ممانعت نمیکرد که این کاری که میکنن میدونستن تو چهار بدکاریه، میدونستن زشت بودشون علم داشتن بهش،
نه میگفتن به این که یخلو لکم وجه و عبیکم، این مانه رو سر راستون بردارید پیش پدر بهتر جلوه کنید،
بهانه بود برای خودشون پیش میکشیدن، وگر نظر فطرت و وجدان خودشون میدونستن نفس کار خودش بردید.
نه، وقتی که انسان به طرف فساد و تباهی قدم بردارد طوری می شود که وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، خیلی ها به جای می رسن که خیال می کنن این کار بد خوب است و اونجا می رسن. اون مرحله پایین ترش که انسان بداند این زشت است، این کار را امر به سوء می کنن، نفس اماره به سوء آدم را وادار به زشتی می کنن. اما یه مرحله است که انسان خیال میکند دارد کار خیر انجام میده و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. از امام سجاد علیه السلام رسیده است که 30,000 نفر در کربلا جمع شدند، کلون یتقرب الی الله تعالی بدم الحسین علیه السلام. این اکثری جنود اموی را تقرب الی الله آورد، ولا بنا کسی جایزه نمیداد که با نداشتن همه امکانات هزینه ها را خودشون تامین میکردن، قربت الله می آمدند. کلون یتقرب الی الله بدم الحسین علیه السلام، به استثناء افراد معدود بقیه قربت الله آمدند.
تبلیغات سو اثر کرده بود اون
زمان؟ اثر کرد.
تبلیغاتی نبود که؟
بله، تبلیغات سو اثر کرد و اینها عقل که حجت باطنی بود گذاشتن کنار و اون راه‌های دیگر را که خودشون دعوت کرده بودن اون را هم گذاشتن کنار. کم 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 نفس مسوله آمد این حرام را حلال جلب داد و اینها چون امتناع به اختیار، لا ینافل اختیار، به سوی اختیار خودشون مبتلا شدن گرفتار عذاب علی و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. انسان به اینجا میرسد که یک کاری را با اینکه حرام است و او را با آتش میکشاند و در تحت ولایت شیطان است، این را نیکو میبیند و انجام میدهد و خودش هم نمیداند. این اخفای از سر است. لذا فرمود به این تجهر بالقوله که انهو یعلم سر و اخف. و این مطلب که انسان چه در فضیلت و چه در رذیلت هرچه انجام بدهد معلوم خدای سبحانه است، به عنوان یه اصل قرآنی است. در باب کارهای خیر می فرمود اگه کسی انفاق بکند، ملذین ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا و علانیه، چه در باره است امیر سلام الله علیه آمده فلهم کذا و کذا و کذا. این خدمات و کارهای خیری است که سر و علنش و لیل و نهارش مشهود خدای متعال است و مورد پاداش و جزا. به عنوان یک اصل کلی قرآن کریم در سوره مبارکه بقره این چیزی می‌فرماید، اواخر سوره بقره است، قبل از آمن الرسول، این آیه است: لله ما فی السماوات و ما فی الارض و ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء و الله علی کل شیء قدیر. در اول آیه فرمود اون چه در آسمان هاست مال خداست، اون چه در زمین است مال خداست. بعد در وسط آیه فرمود اگر اون چه در جان شماست اظهار بکنید خدا میداند و اگر اون چه در جان شماست مخفی بکنید خدا میداند، محاسبه میکند شما رو با او. فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء. خب اگر اون چه در آسمان هاست مال خداست و اون چه در زمین است مال خداست، بعد فرمود اون چه را شما اظهار بکنید ما فی انفسکم او تخفوه یا حاسب کن به الله، این نشان میدهد که انسان یا یه چیزهایی را در جانش اخفا میکند یا چیزهایی را از جانش به مقام عمل اظهار میکند. فرمود اون چه که در جانتون هست مخفی کردید خدا حساب میکند و اون چه که اظهار کردید این را هم خدا حساب میکند. از این که فرمود اون چه اظهار کردید و اون چه اخفا کردید هر دو را می داند و قبلا فرمود اون چه در آسمان هاست مال خداست و اون چه در زمین است مال خداست، این یک تناسبی را تفهیم می کند که نسبت جان و بدن نسبت آسمان و زمین است، که در جمله اولا فرمود اون چه در آسمان و زمین است خدا می داند، در جمله دوم فرمود اون چه مخفی کردید خدا می داند، اون چه آشکار کردید خدا می داند. آشکار کردن به ظهور اون فعل است در بدن، مخفی کردن به کتمان اون عمل است و اون شی است در جان. جان به منزله آسمان خواهد بود و بدن به منزله زمین، زیرا این بدن را اون جان می پروراند، چون که زمین را اون آسمان دارد اداره می کند. اگر حرارت است و اگر نور است و اگر دیگر برکات است از آسمان به زمین می رسد و اگر بدن برکاتی پیدا میکند به وسیله تأثیرات روح است که این بدن را متبرک میکند. علی ای حال فرمود اون چرا که شما اظهار کردید خدا میداند و اون چرا که مخفی میکنید خدا حساب میکند. ممکن است بعضی از امور به عنوان گناه کبیره در فقه مطرح نشود ولی در مسائل تهذیب نفس در اخلاق مطرح است. اگر هم بگویند نیت گناه گناه نیست، انسان رو فاسق نمی کند، ولی انسان رو از رسیدن به اون کمالات محروم می کند. این چنین نیست که نیت پلید اثر نداشته باشد در قیامت حساب نشود. پس اون که در جان آدم هست از عقاید و اخلاق و نیت ها همه و همه تحت حساب الهی است. این تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یا حاسبکم به الله.
یادی داریم که مثلا اگر قصد گناه بکنه و گناه رو انجام نده چیزی نمی‌نویسن، اگر عمل کرد یکی براش می‌نویسن. ثواب درست یاد هم قصد ثواب حسنه داره یکی، اگر عمل شد به 10 تا.
بله، اون در حد یک حرمت فقهی است. و الا بعضی از موارد هست که انسان وقتی یک خبث سریره ای داشت، چیزی رو در جانش کتمان کرد و همون اندازه از خدای متعال دور می شود، خدا حساب می کند. ممکن است به حسب حکم فقهی حرام نباشد، ولی به حسب حکم اخلاقی و تهذیب نفس خیلی اثر دارد. لذا اگر کسی طمع بکند در یک زن نامحرمی، این را قرآن به عنوان مرض قلب می داند، ولی در فقه حرام نیست صرف طمع کردن. نگاه است و امثال ذالک است که حرام است، ولی صرف طمع حرمتی ندارد. اینکه در سوره احزاب فرمود به همسران پیامبر صلی الله علیه و سلم دستور داد ولا تخضعن بالقول فیسمع الذی فی قلبه مرض، فرمود شما اگر صداتون رقیق کردید اون کسی که قلبش مریض است طمع می کند. صرف طمع که یک وصف نفسانی است به عنوان مرض قلب در قرآن کریم آمده. یعنی اگر انسان در یک نامحرمی طمع کرد معلوم میشه فی قلبه مرض، و اگر این را با وسائل عفت معالجه نکرد فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا خواهد شد، این یک مرض قلب خواهد بود. الحمدلله.